أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اطمینان بود، تا اینجا درباره معنای اطمینان، تقسیمات اون و اینکه گاهی از اطمینان با عنوان یقین هم یاد می شود ولی اغلب با وصف عرفی، عادی، عقلایی همراهه. گاهی هم این اوصاف کنار یقین ذکر نمیشه و مراد همون اطمینانه. عبارتی که از صاحب عناوین خوندیم مؤید این مطلبه. ایشون فرمود ینبغی ان یعلم ان مرادنا من العلم هو العلم العادی الذی یحصل به الاطمئنان. این نشون میده گاهی از اوقات علم به کار میره و صفت عادی و عرفی هم کنارش قرار نمیگیره، ولی منظور همون اطمینانه یا اون چیزی که اون حالت نفسانی اطمینان رو موجب میشه. الا ای حالن، اقوال درباره اطمینان مختلفه. دقت بفرمایید، من یه اشاره اجمالی به اقوال میکنم، بعد اجمالاً به ادله اونها میپردازیم. یک اختلاف درباره اطمینان مربوط به حجیت و عدم حجیت. این اختلاف، برخی اطمینان را حجت میدانند و برخی اطمینان را حجت نمیدانند. البته مشهور معتقدند اطمینان حجته. قول به عدم حجیت مشهور نیست. اختلاف دوم در دائره قائلین به حجیت و اعتبار اطمینانه. اینجا انظار و آرا گوناگون است. برخی حجیت اطمینان را ذاتی و عقلی می‌دانند، یعنی میگن اطمینان به حکم عقل حجت و این ذاتی هم هست، مثل قطع. برخی حجیت اطمینان را عقلی می‌دانند اما اون رو ذاتی نمی‌دانند. برخی حجیت اطمینان را از باب سیره و حکم عقلا و عدم رد اشاره حجت می‌دانند. برخی معتقدند حجیت اطمینان به حکم عقل هست اما ذاتی نیست. پس ببینید خود قائلین به حجیت اطمینان چند دستن؟ اونهایی که اطمینان رو حجت میدانند هر یک به دلیلی تمسک کردند و از یه بابی اون رو حجت میدانند، اینم اختلاف دوم. پس ببینید ما در باب حجیت اطمینان دو دسته اختلاف داریم. یک اختلاف در اصل حجیت، یک اختلاف در بین قائلین به حجیت و پیرامون وجه حجیت. این یک به اصطلاح تصویر کلی از انظار و آرا. حالا ما قبل از این که به ادله عدم حجیت اطمینان بپردازیم و ببینیم اونایی که قائل به عدم حجیت هستند به چه ادله‌ای تمسک کردن، خوبه یه اشاره‌ای به این اقوال مختلف کسانی که اطمینان رو حجت میدانن داشته باشیم. خب عرض کردیم قول اول این است که اطمینان حجیت ذاتی دارد و این رو عقل درک میکنه و نیازی به دلیل و برهان هم ندارد، مثل عرض به حضور شما قطع. در قطع با اینکه هیچ احتمال خلافی داده نمیشه، اما در این حال حجیتش هم از مدرکات عقلیه است. عقل این را حالا مؤذر و منجز میدانه، همون نکاتی که پیرامون قطع گفتیم. وقتی میگیم حجیت قطع ذاتی است، قهرن امکان جعل یا سلب حجیت از اون نیست. نمیشه ذاتی یک چیز را به اون اعطا کرد یا از اون سلب کرد، لذا شارع هم نمیتونه حجیت را به قطع اعطا کنه یا از اون سلب کنه. اطمینان هم همینطوره، اطمینان هم حجت است و این حجیت ذاتی است و نیاز به دلیل و برهان هم نداره. حالا چرا؟ دلیلش چیه؟ میگن ببینید درسته در اطمینان یه درصد ناچیزی احتمال خلاف داده میشود، اما عرف به این احتمال ناچیز خلاف اعتنا نمی کنه و از به اصطلاح با از بس که این احتمال اندکه اون رو کل عدم فرض می کنه. خب وقتی اطمینان یا علم عادی که در اون مردم به احتمال خلاف توجه نمی کنند تحقق پیدا می کند، این برای شارع، این برای حالا مولا یا شارع کفایت می کند. چون اون چه غرض و مقصود مولاست اون حالت اطاعت و انقیاد در برابر خداوند تبارک و تعالی و پرهیز از مخالفت و عصیانه. محقق نراقی در اوائد الایام این چنین فرموده که ان العلم الذي هو الحجه في الشرعيات من غير احتياج الى دليل و برهان هو العلم العادي و هو الذي لا يلتفت اهل العرف و معظم الناس الى احتمال خلافه ولا يعتبرونه في مطالبهم ولا يعتنون به في مقاصدهم. بعد توضیح میدهد که فکر نکنید در اطمینان احتمال خلاف نیست، فکر نکنید که مثلا اگر احتمال خلاف باشه عقل تجویز نمی کند اون خلاف را، یا اگر احتمال خلاف بدیم محال عقلی لازم بیاد. نه، چون در علم عادی غرض خداوند اینه که همینقدر که این علم عادی پیدا شد برای تحقق اطاعت و انقیاد کفایت میکنه. پس این در اوائد الایام صفحه 435 مرحوم نراقی در واقع میگه اطمینان معتبر است و این نیازمند دلیل هم نیست، چون اعتبارش ذاتیه. ما وقتی میگیم ذاتیه به همون بیانی که در مورد قحط گفتیم اینجا هم میتونیم بگیم، کسی که اطمینان پیدا میکنه و احتمال خلاف نمیده فی الجمله، چون اون احتمال خلاف بسیار اندک اون کل عدم نادیده میگیرن اون رو. پس چون این حالت در انسان پدید میاد عقل حکم میکنه به این که باید اطاعت بشه مولا، و اطاعت مولا اینجا به اتیان بر وفق اطمینان، و اگر مخالفت بشود مستلزم استحقاق عقاب. یعنی دقیقا همون چیزی که در مورد قطع گفتیم که این ذاتی قطعه، اینجا هم میگیم. حالا البته همون بحثی که اونجا داشتیم که آیا این اثر و لازم ماهیت قطعه یا حکم عقلی است، اون بحث رو دیگه اینجا مطرح نکردن، اما بعید نیست که همون بحث رو اینجا هم ما جاری بدانیم. یعنی همون اختلافی که اونجا بود که آیا حجیت و اعتبار این به حکم عقل در مورد اطمینان ثابت میشه یا از آثار و لوازم ماهیت اطمینانه. ما وارد اون دعوا دیگه نمیخوایم بشیم، چون تعبیر ذاتی عرض به حضور شما گاهی به کار میره به معنای اینکه این لازم ماهیته، گاهی تعبیر ذاتی به کار میره به معنای اینکه این از این شی قابل انفکاک نیست. این اهم از این که به حکم عقل ثابت شده باشه و اثر اون محسوب نشه، یا نه این رو ما اساساً اثر اون محسوب کنیم. خیلی این بحث رو اینجا دیگه تطبیق نکردن، ولی خب قابلیت جاری کردن اون بحث در اینجا هست. این یک به اصطلاح نظر که میگن ذاتی است و نیاز به دلیل و برهان هم نداره. میتونیم بگیم این به اصطلاح به حکم عقل ثابت. نه، در مورد زن این حرف رو نمیتونیم بزنیم. نه، این آقا من دیروز توضیح دادم فرق اطمینان و زن رو گفتم. در زن احتمال خلاف هست، قبولم دارن احتمال خلاف هست، ولی به احتمال خلاف اعتنا نمی کنن. اینجا احتمال خلاف اونقدر ناچیزه که اصلا که انه احتمال خلاف نیست. فرق میکنه که باشد و نادیده گرفته باشد یا نباشد. این دوتا فرقش در همینه. در اطمینان که انه اصلا احتمال خلاف نیست، از بس ناچیزه. در زن احتمال خلاف هست اما بهش توجه نمیشه. این دوتا فرق میکنه. اما عرض به حضور شما، این یک قول، یک نظر. نظر دوم این است که احتمال اطمینان دارای حجیت ذاتیه، اما یه تفسیر دیگری برای ذاتی بودن حجیت ذکر می کنن. این در کلمات شهید صدر این چنین آمده: اما الاطمئنان فقط یقال به حجیت ذاتیه عقلا تنجیزا و تعذیرا کل قطع. اینم میگه حجیت ذاتیه لکن به حکم عقل، منتها وجهش به این شکل بیان شده: به معنا ان حق الطاعه ثابت عقلا کما یشمل حالت القطع به تکلیف، کذلک یشمل حالت الاطمئنان به. اون حق طاعه، حق طاعه که عقلا ثابته، اینجا هم در مورد اطمینان ثابت. خاطرتون هست مبنای شهید صدر رو در باب قطع ما گفتیم شهید صدر در اونجا فرمود چون خداوند مولویت ذاتیه دارد، پس به نظر عقل لازم است مولا از او اطاعت بکند، بلکه بالاتر در جایی هم که احتمال تکلیف می دهد باز باید اتیان بکنه. خب ایشون بر همین اساس در باب قطع فرمود که قطع حجته، ولی این ناشی از اون مولویت ذاتیه خداوند و ثبوت حق و طاعت است. در باب اطمینان هم دقیقا ایشون همون حرف رو میزنه. این نتیجهش حجیت ذاتی است و قهرن با حکم عقل ثابت میشه. این هم فرمایش مرحوم شهید صدر، دروس فی مسائل علم الاصول، جلد 1 صفحه 282. خب تا اینجا اینا قائل به حجیت ذاتیان، اونم حکم عقل میدانند، ولی تفاوت در بیان وجود داره. چرا حجیت ذاتیه دارد؟ اونجا یه دلیل رو صاحب اوائد الایام ذکر کرده، اینجا یه دلیل دیگر یا بیان دیگری ثابت میشه. برخی از بزرگان هم اطمینان را حجت میدانند، به حکم عقل هم حجت میدانند، اما یه تقریر دیگری دارن که حالا چون وقت گذشته، امروز چهارشنبه است، ما این تقریر رو انشاءالله جلسه آینده، هفته آینده ذکر خواهیم کرد. عنایت بفرمایید، ما در رساله حقوق امام سجاد رسیدیم به حق الرجل. خب اونجا اشاره کردیم که دو تا حق برای رجل وجود داره، یه حق سلبی و یک حق ایجابی. در حق سلبی دو امر ذکر شد، اینکه پا مرکب برای رفتن به سوی حرام نباش، دو پا مرکب برای رفتن به جایی که موجب استخفاف و اذلال انسان می شود ها نباش. اینم روشنه، خداوند تبارک و تعالی انسان را از اینکه خودش را در معرض استخفاف و کوچک شدن و حقیر شدن قرار بده من کرده. در یه روایتی در کافی وارد شده که ان الله تبارک و تعالی فوض الى المؤمن كل شيء، خداوند تبارک و تعالی هر چیزی را به مؤمن تفویض کرده، اختیارش داده دست خودش، الا اذلال نفسه، مگر خار کردن خودش را، حقیر کردن خودش را، ذلیل کردن خودش را، این رو دیگه به مؤمن تفویض نکرد. یعنی ما حق نداریم خودمون را خار و خفیف و ذلیل بکنیم، کافی جلد 5 صفحه 63 حدیث 3. خب این دو حق سلبی، اما حق ایجابی هم عرض به حضور شما دو تا براش ذکر شد. فانها سالک حاملت که و سالکتون بکم مسلکت دین و سبق لک، مرکب تو و حامل توست برای قرار گرفتن در راه دین و سبقت گرفتن در اون، هم انسان در طریق باشه از این پا برای طی طریق دین استفاده کنه و هم سبقت. این پاها باید وسیله سبقت انسان به سوی دین و در کارهای دینی باشه. خب حالا ما به طور کلی گفتیم چگونگی به خدمت گرفتن پا در امور جائز و حلال و مشروع و یا امور حرام و ناروا و نامشروع متفاوته. اینجا شاید بیشتر سخن در اون جاییست که مشی عین حرام باشه، ما را از اون منع کرد. یه جاهایی هم مشی عین رجحانه، عین عمل راجحه. شما ببینید یه بخش زیادی از روایات اساساً بر خود معشیه ثواب و پاداش و حسنه در نظر گرفته، غیر از اصل کار که عرض به حضور شما ارزش داره و اون حسن به عنوان حسنه ای که رجحان دارد ازش یاد شده، اما خود گام برداشتن برای برخی از امور موضوع پاداش و ثواب قرار گرفت. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من مشا فی حاجت اخیه المسلم کتب الله تعالی له بکل خطوت یخطوها 70 حسنه و مها عنه 70 سیئه الا ان یرجع من حیث و فارقه فان قضیت حاجته علی یدی خرج من ذنوبه که یوم ولدته امه و این هلک فی ما بین ذلک دخل الجنه بغیر حساب. کنز الامال جلد 6 صفحه 447. ببینید میفرماد کسی که در راه حاجت برادر مسلمان گام بردارد برای اینکه حاجت او رو روا بکند، خداوند برای هر قدم 70 حسنه ثبت میکنه. این صحبت من مشا، ببینید من مشا، خب ممکنه مشی اصطلاحی فقط منظور نباشه. یه کسی در خانش هم نشسته اما مشا فی حاجت اخیه المسلم، اینم میشه استفاده کرد. این فقط به این نیست که انسان راه بره، حالا اگه کسی سوار ماشین شد مثلا رفت برای حاجت برادر دینی، این مشمول این روایت نیست. چرا؟ بالاخره هر نوع حرکت در این راه اگر قابل تبدیل به گام‌های کمی باشه، این پاداش براش ثابت. اما قدر مسلم و قدر متیقن همین مشی به رجل، کسی که گام برمی‌داره از این پاها استفاده می‌کنه برای رفع نیاز یک برادر مسلمان. خداوند برای هر گامی که برمی‌دارد 70 حسنه مقرر کرده. و 70 سیئه را از او محو می‌کنه، 70 گناه را از او برمی‌داره. تا اون کار به انجام برسد، هر گامش این آثار رو داره. خب حالا هر چی این قدم برداره برای این کار، شما حساب کنید چقدر ارزش پیدا میکنه. بعد میفرماید اگر این شخص توانست حاجت برادر مؤمن خودش رو برآورده کنه، این مثل کسی است که از مادر متولد شده، مثل روزی است که مادر او را به دنیا آورده است. یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ گناهی. و اگر در این مسیر جان خودش را از دست بدهد، دخل الجنه به غیر حساب، بدون پاداش وارد، ببخشید، بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشه. شما برای چند نفر، چند صنف این تعبیر رو داریم که دخل الجنه به غیر حساب؟ برای شهید هست، توجه دارید؟ برای صابران این هست. یه چند صنف رو ذکر کردن، یکیشم کسیست که در راه قضاء نیاز و حاجت برادر مسلمان جان خودشو از دست بده، او هم بدون حساب وارد در بهشت و جنت میکنن. یا مثلا به تعابیر دیگر، این حالا مسئله قضاء حاجت برادر مسلمان اینقدر اهمیت داره که روایات عجیبی در موردش وارد شده. باز می‌فرماید رسول خدا که من مشا فی حاجت اخیه ساعتا من لیل او نهار قضاها او لم یقضها کان خیرا له من اعتکاف شهرین. کسی که در طول شبانه روز یه بخشی را برای برآورده شدن حاجات برادر دینی خودش قدم برداره، چه به نتیجه برسد چه نرسد، این بیش از 2 ماه اعتکاف پشت سر هم ارزش داره و دارای ثواب. این در مورد نیاز برادران دینی. حالا یه باز میگم اینا تعبیرات واقعا در یه روایت دیگری شیخ صدوق در ثواب الاعمال فرموده، از یعنی نقل کرده از قول رسول خدا، من مشافی اون اخیه و منفعته فلهو ثواب المجاهدین فی سبیل الله. کدام مکتبی این گونه پیوندهای اجتماعی را میتواند تقویت بکنه؟ اینجا دیگه بحث نیاز به معنای متعارف نیست. این عمه میگه کسی که در راه کمک کردن به برادر دینی و منفعت او به معنای عام ولو حاجتی نبوده حرکت بکند، ثواب مجاهدان
در راه خدا نصیب او می شود. ثواب الاعمال صفحه 288. این واقعا عجیبه، اما از اینکه به نتیجه برسد، عرض به حضور شما، یا نرسد. ما در مورد طلب علم هم اینو داریم، این در مورد عرض به حضور شما کمک به برادران دینی. باز رسول خدا می فرماید من مشا فی طلب العلم. همین واقعا ما گاهی به اهمیت کارهای خودمون واقف نیستیم. همین صبح که آدم میاد از خانه بیرون، میاد برای شرکت در درس و برمی گرده، اگه اهمیت این کار ولی واقعا برای طلب العلم باشه. من مشا فی طلب العلم خطوتین و جلس عند العالم ساعتین و سمع منه کلمتین اعطاه الله جنتین کل جنت قدر دنیا مرتین. این کار عادی معمولی که صبح به صبح ما با کسالت و تنبلی و خستگی و نمیدونم با هزار لعن و نفرین به خودمون و دیگران و از جمله استاد میایم بیرون تا برگردیم، میفرماید کسی که در راه آموختن دو قدم بردارد و دو ساعت نزد عالم بنشیند و دو کلمه از او بشنود، خداوند دو بهشت به او عطا خواهد کرد که هر بهشت به اندازه دو برابر کل دنیاست. کل جنتن قدر دنیا مرتین. این دیگه فوقه. ما واقعا این پاداش ها و نتایج و جایزه ها و مزیت ها رو نادیده میگیریم، وقت ذهنمون و خودمون و فکرمون و اینا جاهای دیگری مشغول میشه. اینم ارشاد القلوب صفحه 195. الحمدلله رب العالمین.